رادیو معارف
بفرمایید.
یه سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام،
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و بر اهل بیت پاک و مطهرش. دوستان شنونده سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. به سوالات شما درباره مسائل خانوادگی پاسخ خواهند گفت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین عباسی. با ما همراه باشید. سلام علیکم جناب عباسی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده هم در همین جا خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم.
با سپاس از شما. دوستان شنونده، جناب استاد عباسی در دو برنامه پیش مطالب بسیاری رو درباره ارزش و جایگاه خوش اخلاقی در فرهنگ اسلامی و آثار معنوی بسیاری که در زندگی دنیا و حتی آخرت انسان داره مطرح کردن. اینکه خوش اخلاقی گناهان رو پاک میکنه، انسان رو لایق همنشینی با پیامبر خدا در قیامت میکنه، باعث امان از آتش جهنم و میزان ایمانه و به همین دلیل کسی که بد اخلاق هست حق نداره خودش رو مؤمن بنامه. خلاصه مطالبی بود که گذشت. آماده هستیم که ادامه بحث رو مطرح بفرمایید.
ما تنها به ابعاد معنوی خوش اخلاقی هم نخواهیم نگاه کنیم، یعنی یک زندگی دنیایی رو برای خودمون بخوایم آباد بکنیم، از این زاویه هم بازم باید خوش اخلاق باشیم. در یه روایتی میفرماید که البر و حسن الخلق یأمران دیار و یزیدان فی الاعمار. کارهای نیک و خوش اخلاقی خانه ها رو آباد میکنه و عمرها رو هم طولانی میکنه. یعنی من حتی اگر نگاه معنوی نداشته باشم به مسئله خوش اخلاقی، بازم برای اینکه یه خونه آبادی داشته باشم، بازم برای اینکه بتونم یه عمر طولانی داشته باشم، بازم باید خوش اخلاق باشم. شما خونه ای رو تصور کنید در بهترین نقطه شهر، خونه ای که همه چی توش فراهمه، غذاش، وسعتش، لباسها، ماشین، انواع و اقسام امکانات رفاهی توش هست، اما آدماش عبوسن، اخموان، تندن، عصبانین، تحمل همو ندارن، به تندی جواب هم دیگر رو میدن. واقعا این خونه خونه قابل تحملیه. یعنی وقتی اعضای این خونه شب میشه و بناس بیان دور هم دیگه جمع میشن، لذت میبرن از این که کنار هم دیگه هستن.
هرگز.
از اون طرف خونه ای رو تصور بکنید که نه، مبتلا به فقرن، یه خونه خیلی محقره تو شاید پایین ترین نقطه شهر، از لحاظ غذا و پوشاک تو مزیقن، ولی همه با هم خوش اخلاقن، به روی هم میخندن، هم دیگر رو تحویل میگیرن، از اینکه با هم دیگه حرف بزنن، دغدغه‌هاشون رو برای هم بیان کنن نمیترسن از عصبانیت ها، اصلا از این بد اخلاقی ها بری هستن، با هم دیگه خودمونی هن، خوبن، چقدر بودن در این خانه لذت بخشه. اتفاقا وقتی اینها از درون جامعه کارهاشون رو انجام میدن و شب میان توی خونه کنار هم میشینن، تازه ابتدای راحتیشونه، تازه وارد شدن توی فضای جذاب، دوست داشتنی. واقعا خوش اخلاقی رو ما اگر نگاه دنیایی هم بهش داشته باشیم، باید جزء اخلاق ثابته زندگیمون بکنیم.
جناب عباسی، مشکلی که در خیلی از خانواده ها، حالا اگر نگیم خیلی، بعضی از خانواده ها دیده میشه، این که افراد در محیط بیرون از منزل خوش اخلاقن، ولی وارد منزل که میشن بد اخلاقن. یعنی یه دوگانگی، یه درویی در واقع، دو چهرگی و با دو نوع اخلاق متفاوت. علتش چیه این؟
من از شنونده‌های محترم درخواست میکنم که اجازه بدن یه مقدار رک باشم تو پاسخ به این پرسش، و از همین ابتدا هم عذر میخوام از این که انقدر صریح صحبت میکنم. باید بپذیریم بعضی از ماها بیش از اونی که نگران دینمون باشیم، نگران شخصیتمون هستیم. شخصیت اجتماعی ما در کوچه و خیابون با بد اخلاقی به هم میریزه،
لکه‌دار میشه.
آدم بد اخلاق رو تحویل نمیگیرن، رو آدم بد اخلاق حساب باز نمیکنن. هممون میدونیم که از آدم بد اخلاق مردم فراری هستن، چهره زشتی داره بد اخلاق در نگاه مردم، و خیلی از ما دوست نداریم چهره مردمیمون چهره زشتی باشه. به هر دری هست میکوبیم تا شخصیت اجتماعیمون شخصیت موجهی باشه. بد اخلاقی در محیط خانه شخصیت اجتماعی آدم رو به هم نمیزنه. خیلی ها هستن، شما زیاد شنیدید که میگن فلانی چقدر آدم خوبیه، خوش به حال بچه‌هاش مثلا، خوش به حال زنش یا خوش به حال شوهرش، اما وقتی یه مقدار به یه دلیلی وارد مشاوره با این خانواده میشید، مینالن از این پدر، مینالن از این مادر، از این زن، از این شوهر، که اصلا آدم باورش نمیشه. اون شخصیت مهربانی که پسر همسایه رو تحویل میگرفت، نمیدونم همکارش رو خیلی خوب تحویل میگرفت، شاگردش رو خیلی خوب تحویل میگرفت و با مهربانی باش برخورد میکرد، همون شخصیتیه که مثلا همسرش میگه من اصلا وحشت دارم با این حرف بزنم. وقتی که میاد خونه ما تازه عزا میگیریم که وای یه قیافه عبوسن قمطری را وارد خونه شد. اصلا آدم باورش نمیشه که این دوتا شخصیت بیرون و داخل خانه یکی هستن.
بله.
دلیلش اینه که میشه با بد اخلاقی در محیط خانه شخصیت خوش اخلاق بیرون از خانه رو حفظ کرد، چون خیلی از درون خانه ما خبر ندارن که خیلی از همسرها، خیلی از بچه‌ها خیشتن دارن، اخلاق بد همسرشون، اخلاق بد پدرشون رو به بیرون سرایت نمیدن، دوست ندارن چهره حقیقی خانوادهشون رو دیگران بشناسن. به همین دلیل ما خیالمون تو خونه راحته. وقتی بد اخلاقی میکنیم نگران شخصیت بیرونمون نیستیم، چون اون سر جاش محفوظه. اما اگه بیرون کافیه یک بار بد اخلاقی بکنیم تو محله، با مغازه‌دار محله، با همسایه‌مون، تو کل محله میپیچه که این آدم چقدر آدم خشکیه، چقدر آدم بدیه. به همین دلیل هم من میخوام خیلی صریح بگم که بعضی از ماها بیش از اونی که خوش اخلاقی رو به عنوان یک ابزار برای رسیدن به خدا بهش نگاه کنیم، به عنوان یه عامل برای حفظ شخصیت اجتماعیمون بهش نگاه میکنیم.
البته ممکنه در خانوم‌ها، مخصوصا خانوم‌های شاغل هم این پیش بیاد و هست، اما باید اعتراف کرد که غالب موارد این دوگانگی در آقایون هست. پس در واقع ریشش برمیگرده به این که انگیزه افراد از خوش اخلاقی در بیرون انگیزه مذهبی و توجه به خداوند نیست.
خب اگه انگیزه باشه، آقای بهرامی، ما روایتش رو خوندیم دیگه، که بهترین شما بهترینه برای خانواده‌شه، کاملترین شما از نظر ایمان کسیه که خوش اخلاق‌تر باشه و مهربان‌تر باشه به خانواده‌اش. اگه انگیزه من انگیزه معنوی باشه، اتفاقا اگر بناس جای عصبانی باشم، عصبانیتم باید بیرون خانه باشه. وقتی میام خانه باید خوش اخلاق باشم، اگه مناس تو یکی از این دوتا محیط خوش اخلاق باشم. اما این که میبینید تقسیم میکنم بد اخلاقیم برای داخل خانه، خوش اخلاقیم برای بیرون، به خاطر این که نگاه مذهبی ندارم، نگاه معنوی ندارم به این خوش اخلاق.
خب حالا یک سوال دیگه خیلی کوتاه بفرمایید. ما طبق ملاکایی که در عرف برای شناخت افراد مذهبی از غیر مذهبی به کار میبریم، کسی که نماز میخونه، روزه میگیره، واجبات دین رو رعایت میکنه، اگر خانوم هست حجاب رعایت میکنه، این مذهبی شناخته میشه. چرا گاهی اوقات در افراد مذهبی هم ما بد اخلاقی، حتی بد اخلاقی از نوع گاهی اوقات حادش رو هم میبینیم؟ طبق این چیزی که شما فرمودید، قاعدتا کسی که مذهبی است باید خوش اخلاق باشه. چرا گاهی اوقات این عکسش دیده میشه؟
شما به منده گفتید خیلی کوتاه جواب بدید. فرصت این گام های ابتدایی هم متاسفانه الان تمام شده، ولی همین اندازه بگم تو خوشبینانه ترین حالتش میشه گفتش که مشکل بسیاری از مذهبی های این چنینی اینه که مذهب رو نشناختن. یعنی واقعا وقتی به فکر میفتن که به معنویتشون اضافه کنن، تنها چیزی که به ذهنشون میاد همین نماز و روزه و قرآن و ذکر و اینهاست. کمتر به فکرش میاد که مثلا الان من برای مذهبی تر شدنم نیازمند به خوش اخلاقی هستم، چون اصلا نمیدونه واقعا یکی از ملاک‌ها و معیارهای مذهبی بودن و متدین بودن همینه. و همین دلیلم گفتم بعضی از ما نگاهمون به خوش اخلاقی اینجوری که یه فضیلت، حالا خوب آدم داشته باشه، نداشتم اتفاقی نمیفته، در حالی که روایات به ما چیز دیگه ای میگن، به عنوان ارکان ایمان و دین اون رو معرفی میکنن. من فکر میکنم خوشبینانه ترین تحلیل اینه که ما اطلاع نداریم.
بله بسیار خوب. اون سوالی هم که قولش رو به شرمندگان داده بودیم، سوال بسیار مهم نیست که بعضیا میگن بد اخلاقی ما غیر ارادی دست خودمون نیست و ارثیه و از این حرفا، که انشالله در برنامه های آینده به این بحث ها هم خواهیم پرداخت. دوستان شرمنده، اولین سوال برنامه امروز رو بشنوید.
سوالی داشتم خدمت آقا که من خواستم ازدواج کنم و به هیچ دختری اعتماد ندارم و دختر مورد علاقه من هم پیدا نمیشه، چی کار باید بکنم؟ خواهش مندم که من راهنمایی کنید، ممنونم.
خب سوالشون خیلی کلی و کوتاه، به هیچ دختری اعتماد ندارند. بفهمید که چه توصیه‌ای برای ایشون دارید، مخصوصا این که از اون طرف هم ممکنه دختر خانم‌های بسیاری هم باشن که بگن ما به هیچ آقا پسری اعتماد نداریم. خب اون موقع چه باید کرد؟ جامعه میشه پر از آدمای مجرد. بفهمید.
این برادر محترم خیلی کوتاه سوالشون رو مطرح کردن، اگرچه کوتاه بیان کردن سوال تو برنامه‌ای رسانه یه حسنه، اما نه این اندازه که یه تصویر خیلی مبهمی از پرسششون تو ذهن آدم نقش می‌بنده. من نمیدونم چرا این آقا پسر نسبت به دختر خانمو بی‌اعتماده. فقط گفت من بی‌اعتمادم. اما میشه در دو بعد این بی‌اعتمادی رو مطرح کرد. با توجه به موارد مشاوره‌ای که ما داریم، معمولاً بی‌اعتمادی رو تو دو تا بعد مطرح می‌کنن. بعد اول این که میگن ما از نظر اخلاقی اعتماد نداریم بهش.
بله.
به این دلیل که نمیدونیم مثلا تو قبل از ازدواج ما ارتباطاتش چجوری بوده، تو جامعه چجوری می‌گشته، چگونه با مثلا پسرها و مردها ارتباط برقرار میکرد، ما اینا رو نمیدونیم، اعتماد نداریم.
یعنی حریم نامحرم رو رعایت میکرده یا نه؟
یا نمیکرده، چون گزینه‌های متعددی هم مثلا دیده که رعایت نمیکردن، حالت بی‌اعتمادی پیدا کرده. بعض وقتا هم که میگن بی‌اعتمادی، میگن به حرفهایی که تو جلسه خواستگاری زده میشه، قرار و مدارهایی که تو جلسه خواستگاری گذاشته میشه اعتماد نداریم، یعنی نمیتونیم رو اون حرفا حساب باز کنیم برای یک تشکیل یک زندگی. دلیل عمده بی‌اعتمادی هم میتونه این باشه که موارد مختلفی رو دیده و بر اساس اون یه قاعده ساخته که هیچ دختری قابل اعتماد نیست. ما اول بریم رو بعد عفاف و حریم با دیگران، یعنی نامحرم. در این باره باید خدمت این برادر محترم بگم که اولا ما نمیخوایم خیلی خوشبینانه حرف بزنیم، چشممونو به واقعیات ببندیم. نه، این که بعضی از دخترها از حریم عفاف خودشون مراقبت نمی کنن حرفی نیست، ولی این به این معنا نیستش که همه دخترها اینجوری هن. ما نمیگیم شما ساده لوحی بکنید، یعنی بدون تحقیق، بدون توجه به این نکته چشم بسته انتخاب بکنید، ولی میخوایم بگیم که این اندازه بدبینانه قضاوت کردن هم کار درستی نیست. راهش چیه؟ راهش اینه که شما بپذیرید بعضی از دخترها عفافشون رو رعایت میکنن و به دنبال یه راهکار باشید برای پیدا کردن همچین موردی. ببینید این هم نگاه بدبینانیه که بگیم انقدر کمن که نمیشه پیدا کرد. ما همین چیز رو باید واقعی ببینیم، همون چیزی که هست. شما از دیدن چند مورد ممکنه سرایت داده باشید این مسئله رو به همه دخترها نتونید اعتماد کنید، دست رو دست هم بگذارید اعتمادی کسب نمیشه. یه راهکار پیدا بکنید برای اینکه بتونید این آدما رو پیدا بکنید. بهترین راهکارم الان تحقیقه. هر گزینه‌ای رو که به شما معرفی کردن، خب برید تحقیق کنید این آدم معلمی داشته، دوستی داشته، داره، دانشجو مثلا هم اتاقی داره، استادی داره، معاونت آموزشی داره، تربیتی داره، هم اتاقی داره، به هر حال همسایه‌ای داره، آدمای مختلفی وجود داره که ما تو بعضی از برنامه‌ها مفصل به این پرداختیم که الان اگر آدم تحقیق رو، یه تحقیق همه جانبه انجام بده، اصول تحقیق رو رعایت بکنه که ما چون تو برنامه‌های گذشته‌ام بهش اشاره کردیم دیگه تکرار نمی‌کنیم، اما در همین اندازه خدمتتون بگم که میدان تحقیقش رو گسترده کنه، فقط از یه قشر تحقیق نکنه، سوالات تحقیقش سوالات توضیحی باشه، نه اینکه بریم بگیم این دختر خوبیه، پسر خوبیه، اونم بگه آره خوبه. چون خوب بودن از نگاه کسی که ما داریم ازش تحقیق می‌کنیم با خوب بودن از نگاه ما ممکنه تفاوتش از زمین تا آسمون باشه. به هر حال ما وظیفمون اینه که یک صفت بد رو به دیگران سرایت ندیم، در این عالم خوشبینانه قضاوت نکنیم، یا بهتره بگم ساده لوحانه قضاوت نکنیم، دست رو دست هم نگذاریم، بریم سراغ تحقیق کردن. علاوه بر گفتگوی خواستگاری، البته ما بارها گفتیم اگر کنار گفتگوی خواستگاری با قواعد خاص خودش، کنار تحقیق با قواعد خاص خودش، مشاوره رو هم اضافه بکنیم، مطمئنن به یه شناخت خیلی مطمئنتری خواهیم رسید. این بیعتمادی در بود افافش. اما بیعتمادی درباره پایبندی به قرارهای خواستگاری، درباره این مسئله باید بگم که قبل از این که شما بخواید قراری بگذارید با طرف مقابلتون، باید دنبال شناخت او باشید. شناخت توی یه مرحله با گفتگوی خواستگاری به دست میاد، توی یه مرحله با تحقیق، توی یه مرحله با مشاوره، همونجوری که تو نکته اول گفتیم. اون موقعی که شناختید، حالا باید قرار و مدار گذاشت. چون قرار و مدار متناسب با شناخت میشه سنجیده بشه. مثلا شما اگر تو جلسه خواستگاری قرار رو بر این گذاشتید که مراسم عقد و عروسی در ساده ترین شکل ممکنش برگزار بشه، اونم گفت باشه حتما، اصلا من به سادگی اعتقاد دارم، اما وقتی تحقیق کردید، وقتی تو مشاوره رفتید، مشاور با اون لطائف الحیلی که خودش بلده او رو به شما معرفی کرد که این آدم اصلا آدم تجملیه، اصلا زندگی رو توی تجملات و خرج و بریز و به پاش میبینه، اصلا تو زندگی پدریش هم یه زندگی خیلی بریز و به پاش داشته، پدریش هم تو تنگنا قرار میداده برای اینکه مثلا فلان چیزو بخرن، فلان لباس رو بخرن، فلان مجلس رو بگیرن. خب این قرار و مدار الان وقتی کنار اون شناخت گذاشته میشه، معلوم میشه که نمیشه به این راحتی بهش اعتماد کرد. البته ما نمیخوایم بگیم که هیچ دختری هیچ پسری تغییر نمیکنه، ولی بحث سر اعتماده،
احتمال تغییر و اینکه بپذیریم حتما این کار رو انجام خواهد داد، این احتمالش کمه.
احتمالش کمه. حالا قبلا هم گفتیم که آیا میشه به امید تغییر دادن کسی باش ازدواج کرد، که اونجا هم باز تو اون سوال پاسخ دادیم تو یکی از برنامه‌ها که اگر این ویژگی که طرف مقابل ما داره و امید داریم که تغییر کنه جز معیارهای درجه یک ماست، نه خیر، این یه به قولی حالا غیر فارسیش ریسک، خطر پذیریش بالاست.
بله،
حالا یکی ممکنه قدرت ریسکش هم بالا باشه، ما بهش نمیگیم نه این کار رو نکن، ولی باید همینقدر بدونه که ممکنه این تغییر نکنه و اگر تغییر نکرد یکی از معیارهای درجه یک شما از بین رفته.
یه نکته دیگری هم که ممکنه در اینجور موارد پیش بیاد این که ساده برگزار کردن مراسم اصلا تعریفش در نزد او یه چیز دیگه است. مثلا ساده از نظر او اینه که نریم مثلا توی تالار خیلی لوکس مثلا گران قیمت بالای شهر، ولی ممکنه از نگاه طرف مقابل ساده این باشه که اصلا تالار نگیریم، تو خونه خودمون مثلا با خونه همسایه‌ها خالی بکنیم و اینجوری مثلا برگزار کنیم.
خب بنده در همونجا گفتم، تو بحث شناخت گفتیم، تو بعضی از برنامه‌ها در پاسخ به بعضی از شنوندهای محترم گفتیم که معیارهاتون رو ریز کنید. اصلا شناخت یعنی همین، این که طرف مقابل اینجوری خودش رو معرفی کرده که من اعتقاد به سادگی دارم کافی نیست، باید ریز بشه،
تعریف بشه.
تعریفش سادگی یعنی چی؟
بله.
بنده اتفاقا اونجا هم گفتم شاید بعضی شنوندهای محترمم ایراد گرفتن به من که اینقدر دیگه ریز باید صحبت کرد. مثلا من توصیه میکنم، میگم وقتی که طرف مقابلتون میگه سادگی، بگید اگر میشه یک سفره مهمانی برای من بچین. تو سفره مهمانی تو که یه مهمان حالا غریبه هم آمده یا مهمانی که نزدیکه، برای هر دوتا یه سفره بچین، توی این سفره چی میچینی؟ بعد خانه ساده خودت رو برای من ترسیم کن، این خانه تو کدوم قسمت از شهره، بعد این خانه ابعادش چقدره،
چه امکاناتی داره،
وسایلی که تو این خانه هست چیه، تا معلوم بشه. این مرحله شناخت اینجوری تکمیل میشه و الا بسنده کردن به کلیات که چیزی رو حل نمیکنه. همه معتقده به سادگی هن، همه معتقده به عفاف هن، همه معتقده به اخلاق هن، هیچ کس هم نمیاد بگه من نه معتقده به سادگی نیستم،
همه از اسراف بدشون،
همه از اسراف بد، ولی تعریف اسراف چیه؟
خب
اینم نکته دوم. اما ایشون گفتن من دختر مورد علاقه‌ام رو پیدا نمی‌کنم. اصلا دختر مورد علاقه‌ام پیدا نمیشه.
خب ببخشید اینجا نگه دارید بحث رو، من سوالی رو مطرح بکنم که شاید در ذهن خیلی از شنوندگان هم پیش بیاد. در بخش اول که بحث بی‌اعتمادی اخلاقی رو مطرح کردید، لااقل در حد یک احتمال، من نمی‌خوام بگم اینجوری هست، من به عنوان احتمال میگم، که مطرح میشه که کسانی که به دیگران از نظر اخلاقی بی‌اعتمادن، مخصوصا آقا پسرهایی که به دخترها یک همچین بی‌اعتمادی دارند، احتمال داره که خودشون از نظر اخلاقی به هر حال خطاهایی در گذشته داشتند و به تعبیری قیاس به نفس میکنن، یعنی خودشون رو میگذارن در اون شرایط. خب به هر حال با افراد این گونه هم در ارتباط بودن، یعنی طرفشون هم حتما آدمایی بودن که مسئله اخلاقی رو رعایت نمی کردن، خب این نتیجهش این میشه که به دیگران اعتماد نخواهند داشت. اما از اون طرف جوانی که چشم گوش بسته است و اصلا از اینجور مثلا مسائل مقصد اجتماعی خبر آنچنانی نداره، خب نمیدونه، خیلی هم تو ذهنش همچین مسائلی نیست و علل قاعده خوشبینه. نظرتون درباره این احتمال چیه؟
یکی از دلایل اصلی بدبینی این مثال معروفه که کافر همه را به کیشه خود پندارد. یعنی حرفی تو این نیست. خیلی از کسانی که در دوران تجردشون آلوده شدن به مسائل مختلف احساس میکنن جوانهایی که در سن خودشون هستن و تو همین جامعه دارن زندگی میکنن اونا هم قاعدتاً باید آلوده شده باشن، حالا کم یا زیاد. این آدم سوء زنداری میشه به دیگران. این آدم حتی اگر وارد ازدواجم بشه مشکل دار میشه، یعنی حتی اگر تو مراحل تحقیق هم به نتیجه برسه که همسر عفیفی رو انتخاب کرده، چون سوء زنش رو درمان نکرده دچار مشکل میشه در زندگی، نسبت به تلفن‌های همسرش، نسبت به رفت و آمدهای همسرش. اما اجازه بدید ما سر جای خودش به گام سوء زن ممنوع که رسیدیم اونجا مفصل در این باره صحبت بکنیم و راهی درمانش رو بگیم، ولی همین اندازه خدمتون بگم که بله، یکی از احتمال‌های خیلی معمولی و کاملا واقع بینانش همینه که کافر همه را به کیش خود بندره.
خب ما که برادر شرمنده‌ای که این سوال رو مطرح کردن نمیشناختیم، ولی برای اینکه دفع هر گونه بحث سوء تفاهمی بشه من فقط این سوال رو به عنوان یک احتمال مطرح کردم. اصلا منظورم این نبود که ایشون در یک همچین وضعیتی هستن. منظور این است که برخی از کسانی که چنین بی‌اعتمادی اخلاقی دارند ممکنه این گونه باشن.
البته ما هم به شنوندهای محترم این تذکر رو دادیم که سوالات شما یه بهانه است برای مطرح کردن مسائلی که تو جامعه اتفاق میفته و ما سعی میکنیم ابعاد مختلف رو بررسی کنیم که شما هم کمک کردید یه بعد دیگه اینجا بررسی بشه.
بله.
اما نکته بعدی اینه که ایشون در پایان سوال خیلی کوتاهشون فرمودن که
دختر مورد علاقه
من پیدا نمیشه. به نظر میرسه با توجه به قسمت ابتدایی سوال ایشون اصلی ترین دلیلی که ایشون نمیتونه دختر مورد علاقش رو پیدا کنه همین بی‌اعتمادی افراطیه. آدم نمیتونه به کسی که بهش اعتماد نداره دل ببنده. بناس شریک زندگی انتخاب بشه، اونم بناس شریک زندگی تا آخر عمر انتخاب بشه، بناس مادر بچه های آینده من انتخاب بشه. وقتی من نتونم بهش اعتماد کنم نمیتونم بهش دل ببندم. پس اگر به اون نکات ابتدایی توجه بکنن، این بدبینی رو اصلاح بکنن، با این نگاه به سراغ دخترها نرن، من فکر میکنم به صورت طبیعی اگر کسی رو پیدا کردن که معیارهای مورد نظر ایشون رو داره و ایشون هم میتونه بهش اعتماد کنه، به صورت طبیعی علاقه هم ایجاد خواهد شد.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. در ضمن اون سوالی هم که ما پرسیدیم که ممکنه دختر خانم های هم باشن که به آقا پسرها بی‌اعتمادن پاسخ داده شد.
من سوالم این بود که چطوری میتونیم با شوهرمون رو مثلا معتقدش کنیم که اونم بخواد برای بچه ها اهمیت بده از نظر تربیتی، چون معمولا مردا بچه ها رو زیاد اهمیت نمیدن به تربیتشون. مثلا شوهر خود من میگه که بریم مسافرت، یا برنامه ای نداره مثلا اوقات فراغت تابستون بچه ها چی بشه. بچه هم مثلا همه طور هست بخونه، 5 سال 10 سال 20 سال 3-4 تا بچه های با سنهای مختلف. میخواستم ببینم چیکار کنیم که شوهرمونم با ما همراه بشه و اونم دلسوزی کنه برای تربیت بچه ها. دستون درد نکنه.
بله بسیار خوب. جناب عباسی، زن و شوهر در زندگی مشترک مسائل بسیاری دارن که باید با هم در میون بگذارن. بحث مهارت گفتگو بحث مفصلی است، در موارد مختلف باید به هر حال بهش پرداخته بشه و از جنبه‌های مختلف. اما اینکه راجع به تربیت بچه‌ها احساس می‌کنن که همسرشون همراهی نمی‌کنه، چه توصیه‌ای دارید برای ایشون؟ از چه راهی وارد بشن؟ چگونه بحث رو آغاز بکنند؟
نکته اولی که خدمت این خواهر محترم باید عرض بکنم اینه که برای همراه کردن همسر در موارد مختلف از جمله تربیت فرزند، اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که رابطه شما بر اساس محبت و عاطفه باشه. ما خیلی وقتا فکر میکنیم با زبون استدلال و منطق میشه دیگری رو با خود همراه کرد، اما از یه نکته غافلیم که اولا عدم همراهی خیلی از انسان‌ها ندانستن نیست، انگیزه نداشتنه. کدوم پدره که ندونه باید به تربیت فرزندش توجه کنه؟ کدوم پدره که یک چشم بازی داشته باشه تو جامعه از ابعاد مختلف این شبیخون و تهاجم فرهنگی رو ببینه بعد احساس مسئولیت هم نکنه، بگی نه عیب نداره اصلا تربیت بچه وقت نمیخواد، که ولش کنی خودشون بزرگ میشن. خیلی باید این از مرحله پرت باشه تا ندانه که باید برای بچه وقت گذاشت، باید قانون اجرا کرد، باید اصول تربیتی رو بلد بود. معمولا انگیزه انجام این عمل وجود نداره. یکی از نقدترین کارهایی که میشه انگیزه رو به طرف مقابل داد تا با ما همراه بشه اینه که رابطمون رو رابطه عاطفی کنیم. محبت یکی از ویژگیهاش انگیزه بخشیه. تعبیری داره شهید مطهری در جاذبه دافعی علی علیه السلام در اون بحثی که درباره عشق دارن، میگن محبت از انسان تنبل آدم زرنگ میسازه. من میدونم باید کم بخوابم، 9 ساعت و 10 ساعت خوابیدن برای آدم مثلا 30 ساله زیاده، ولی خب انگیزه ای ندارم که نخوابم. اما وقتی همین آدم 30 ساله مادر میشه، میبینید نصف اون ساعت میخوابه، تو طول روزم سرحاله، اصلا دیگه انگیزه پیدا میکنه برای بیدار بودن. چرا؟ چون بچهش نیاز داره به بیدار بودن او. همون آدمیه که 10 ساعت میخوابید بازم دوستش ساعت 11 بخوابه، الان 5 ساعت میخوابه اونم تیکه تیکه، ولی بازم سرزنده سرحاله. محبت انگیزه سازه، انگیزه بخشه. پس شما حتما توجه داشته باشید قبل از اینکه بخواید در مسئله تربیت فرزند با زبان استدلال و منطق به او بفهمانید که باید وقت بگذاره، اول رابطتون عاطفی بکنید. پس نقش اول ایجاد رابطه عاطفی اون نقش انگیزه بخشیه. نقش دومش اینه که محبت باعث تأثیرگذاری حرفهای ما میشه. یعنی اون موقعی که یک محبوب برای محبش حرف میزنه، از محبش درخواستی میکنه، تأثیر این درخواست متفاوت از وقتی که دو نفری با هم حرف میزنن و از هم درخواست دارن که رابطهشون خیلی خشکه، خیلی بیروحه، تعلق خاطری به هم دیگه ندارن. از اون طرف من نمیدونم رابطه فرزندانتون با شما چجوریه، اما اگر رابطتون با فرزندانتون صمیمیه، تلاش کنید از این صمیمیت استفاده کنید تا اونها هم ارتباط عاطفیشون رو با پدرشون زیاد کنن. اگر اونها هم رابطه عاطفیشون رو با پدر زیاد بکنند، اون موقع باز هم وقت گذاشتن پدر برای بچه‌ها به خاطر این تعلق بیشتری که بین او و فرزندانش ایجاد شده بیشتر خواهد شد، بیشتر وقت خواهد گذاشت. البته این منوط به اینه که سن بچه های شما به سنی رسیده باشه که بتونن این توصیه ها رو متوجه بشن. ببینید مشکل عمده فضای تربیتی ما اینه که پدر با سلیقه خودش و مادر با سلیقه خودش میخواد بچه ها رو تربیت کنه، که میشه یک سیاست دوگانه در تربیت فرزند. بله. او حد و چیزی تعریف میکنه، پدر هم چیز دیگری. راهکار اینه که ما برگردیم به اصول، سلیقه‌هامونو بگذاریم کنار، دوباره بنشینیم، حالا با مطالعه کتابای تربیتی یا با رفتن پیش یه مشاور متعهدی که میتونیم بهش اعتماد کنیم که اصول صحیح تربیت فرزند و بلده، برسیم به یه اصول مشترک. اون موقع تعریف حدم کاملا مشخص میشه.
پس حتما باید این اختلاف نظر رو برطرف کنن، به حتما دیدگاه مشترک برسن. برای خواهری که این سوال رو مطرح کردن آرزوی توفیق داریم، انشالله که پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. از جناب استاد عباسی کارشناس محترم برنامه تشکر میکنم. به اتفاق ایشون و دیگر دستندرکاران با شنوندگان خوب برنامه خداحافظی میکنیم. حق یار و نگهدارتان.
ای دل به بارگاه خدا رو کنی، ای دل به بارگاه خدا رو کنی، اگر فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، درهای راز باز شود بر تو بی گمان، درهای راز باز شود بر تو بی گمان، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی.
با موضوع پاسخگویی به سوالات تربیتی خانواده و کودک، نکاتی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین عباسی ولدی در رسم زندگی شنیدیم. خب به ساعت 9:30 دقیقه رسیدیم. همراه میشیم با همکاران خوبم در برنامه زندگی سلام زندگی.
زندگی نیست به جز نم نم.